موفقیت که برگ زرین دیگری از افتخارات بانک پارسیان است را به ملت شریف ایران اسلامی تبریک می‌گوییم. پارسیان، بانک ایرانیان.
خبرهای اقتصادی امروز را از
تازه ترین اخبار اقتصادی از مجلس شورای
اقتصاد انرژی امروز
و اما چند خبر ویژه از صنعت.
خبرهای اقتصادی رو میشنوید از روی خط بازار.
روی خط بازار. خط بازار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان عزیز شنونده، خدمت یکایی که شما عزیزان سلام عرض میکنم، روزتون به خیر باشه. در 316مین روز سال 97 و در حالی که 49 روز به پایان سال باقی مونده، از شما دعوت میکنم شنونده یکی دیگر از برنامه های روی خط بازار برای بررسی آخرین نوسانات قیمتی بازارهای داخلی و تحلیل رویدادهای اقتصادی روز ایران و جهان باشید. آنچه در روی خط بازار امروز خواهید شنید: تحلیلی خواهیم داشت در مورد این موضوعات، ورود محموله 40 تنی گوشت به کشور، ممنوع شدن فروش چارتری بلیط هواپیما، کانال مالی SPV برای تجارت اقلام غیر تحریمی، گسترش پایانه‌های صادراتی کشاورزی. در ادامه مروری خواهیم داشت بر آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان و در نهایت هم طبق معمول آخرین قیمت‌های سکه طلا و ارز رو هم بررسی می‌کنیم. شما دوستان عزیزم از همین الان، یعنی 11:02:30 تا انتهای برنامه که حدود یک ساعت طول میکشه، میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد به شماره 30,3637 با ما در ارتباط باشید. از طریق 30,3637 میتونید به ما بفرمایید که آیا واردات میتونه راهکاری برای تامین بازار گوشت باشه یا خیر. 30,3637. خب دوستان عزیز، امروز پنجشنبه 11 بهمن 1397 و 24 جمادی‌الاول 1440 و 31 ژانویه 2019 است. اینجا تهران، رادیو اقتصاد، برنامه روی خط بازار. یه خبر براتون بخونم از وزیر اقتصاد که گفته اقتصاد هوشمند باعث افزایش بهره‌وری و مبارزه با فساد می شود و حکم سکوی پریش اقتصاد کشور را دارد. آقای دشپسند گفته تنها راه کوچکسازی و کاستن از بار وظایف دولت واگذاری شرکت های دولتی نیست، بلکه در مواردی که خصوصی سازی با مشکل مواجه است می توان از واگذاری مدیریت و شراکت با بخش خصوصی نیز استفاده کرد. ایشون اضافه کرده هرچه بخش خصوصی گسترده تر و توانمندتر باشد، مایه افتخار ما در وزارت اقتصاد به عنوان متولی این امر و نیز رقابتی کردن اقتصاد کشور است. ایشون اضافه کرده مجموعه دولت تا جایی که میتواند باید تصدیهای اقتصادی و اجتماعی را به بخش خصوصی واگذار کند. بهش پسند گفته تمام گلایه ها و شکوایه ها برای این است که در اقتصاد گرفتار روش ها و برداشت های سنتی هستیم. یازده و پنج دقیقه و بیست و هشت ثانیه است. بریم به سراغ اولین گفتگومون و موضوع کانال مالی SPV برای تجارت اقلام غیر تحریمی. سرپرست سازمان توسعه تجارت جزئیاتی از تقسیم کار سه کشور اروپایی، فرانسه، آلمان و انگلیس رو در کانال مالی ویژه موسوم SPV رو تشریح کرد. محمد رضا مودودی با اشاره به جزئیاتی از نحوه فعالیت احتمالی کانال مالی بین اروپا و ایران اظهار کرده لاینی که در قالب SPV طراحی شده یک نهاد واسطه است و قرار است برای توسعه روابط بانکی با ایران کمک کند. ایشون گفته اطلاعات به دست آمده نشون میده ساختار مالی تعریف شده در SPV به این شکل که احتمالاً مرکزیت اون در فرانسه است و مدیریت اون با آلمان هاست و انگلیسی ها هم بخش اجرایی اون رو عهده دار خواهند. توضیحات بیشتر رو جناب آقای دکتر سید کمیل طیبی، استاد دانشگاه و مدیر قطب اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان به ما خواهند داد. آقای دکتر طیبی سلام.
سلام، من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و شنوندگان محترم.
وقتتون بخیر، خواهش میکنم، خیلی خوش اومدید. آقای دکتر، جزئیات جدید SPV رو بفرمایید که منتشر شده.
بله، همطور که توضیح دادید در واقع یک کانال مالی هست، یا به عبارتی بهتر یک ابزار مالی مناسب میتونه باشه که تسهیل میکنه در واقع جریان مالی رو بین ایران و خب در چارچوب اتحادیه اروپا هست. ضمن این که این نکته رو من باید تذکر بدم که خب الان در واقع این واسطه گری مالی در چارچوب اتحادیه اروپا داره شکل میگیره، یعنی با همکاری به اصطلاح کشورهایی که عضو اتحادیه هستن و رعایت قوانین مقررات در واقع اتحادیه اروپا اهمیت زیادی داره از یه طرف. از یه جهت دیگه این که در واقع میتونه به عنوان یک کانال بسیار قوی با توجه به این که مشارکت اتحادیه اروپا را داره و خب اتحادیه اروپا هم متشکل از کشورهای مهم و توسعه یافته است، میتونه بسیار کارگشا باشه در این خصوص.
بله، خب آیا کارایی لازم با این سازوکاری که تعریف شده برای ما داره؟
بله، ببینید، حالا البته بیشتر مشمول کالاهای غیر تحریمی میشه که خب اگر در واقع این کانال یا این ابزار هم وجود نداشته باشه، اون وقت میتونه در واقع تحریم رو فراگیر نشون بده، حتی مشمول کالاهایی که غیر تحریمی هم هستش بشه، با توجه به این که یک تضمین و اعتباری رو میده خب حالا به شرکت‌ها، بنگاه‌ها، به اصطلاح حتی کشورها که یه مقداری با خیال آسوده تر دست به در واقع یک سری معاملات یا در واقع جریان‌های مالی بزنن که خب هم در واقع منافع ایران رو در بر بگیرم، منافع شرکت ها رو. این خیلی مهم هست که تضمین کننده به اصطلاح جریان تجاری هست، یعنی اگر تجارت بر اساس در واقع یک شرایان مالی، کانال مالی نباشه اصلا شکل نمیگیره و خب باز این خودش بسیار اهمیت داره، چون امروزه دیگه به اصطلاح تجارت در قالب یک تجارت پایاپای تهاتوری فتح شده هست و کمتر معنی میده در این خصوص.
درست، میتونه گره‌های بانکی رو هم باز کنه؟
حتما همینطور هست و بالاخره باید گره‌های بانکی رو هم باز بکنه، منتها بر این اساس که بانک‌های داخلی بتونن در واقع به اون استانداردهای خودشون رو متناسب با به صورت این کانال مالی باز تعریف بکنن. و البته خب وقتی ما صحبت از یک کانال مالی میکنیم، توی اون جریان پول هم هست، جریان سرمایه هم هست.
یعنی تو چه شرایطی موثرتره؟
بله، خب ببینید، وقتی در واقع انتقال حتی یک دلار امکان پذیر نباشه از مسیر بانکی که خب مسیر مطمئن شده و در واقع قابل قبول هست، در چارچوب یا به اصطلاح در مسیر این کانال مالی، خود به خود این ارتباط بانکی بین بانکی برقرار میشه و میتونیم بگیم یک دریچه‌ای هست، در یه دریچه نوینی هست که گشوده میشه برای بانک‌های داخلیمون که بتونن به اصطلاح حتی در شرایط محدود شده‌ای و شرایط تعریف شده‌ای که فقط در چارچوب کالای غیر تحریمی هم باشه، ارتباط به اصطلاح مالی خودشون رو و یا بهتر بگیم ارتباط پولی خودشون رو با سایر بانک‌ها، بانک‌های بین‌المللی، حالا در قابل تعریف شده در چارچوب بانک‌های اروپایی یا در چارچوب قوانین اتحادیه اروپا ایجاد بکنن، که خب بسیار در واقع اهمیت و تاثیرگذار هست بر روابط بانکی ما. علاوه بر این که میتونه خب در بلند مدت اگر فکر بکنیم بهره‌وری نظام بانکی ما را هم به اصطلاح افزایش بده، به دلیل اینکه استانداردسازی میکنن، به دلیل اینکه کیفیت روابط بانکی رو در واقع در اینجا توسعه میبخشن. ملاحظه میکنین آثار مثبت خوبی رو به ویژه برای بانک ها در بر داره.
انشالله. دلایل تعلل اروپا چی بود آقای دکتر؟
من فکر میکنم بیشتر جنبه چانه زنی داره، بیشتر به اصطلاح زمان میبره تا مذاکرات به یه سرانجامی برسه. خب بدون شک عوامل سیاسی، فشارهایی که میتونه مثلا از سمت آمریکا باشه دخیل بوده، بدون شک یه سری عوامل، اینکه یه بررسیایی رو بالاخره اتحادیه اروپا در واقع کارشناسی میکنه، اینکه آیا میتونه پاسخ خوب باشه، آیا اون ظرفیت لازم، ظرفیت بانکی، ظرفیت بازار سرمایه ما این اجازه رو میده. همه اینها در واقع سوالهایی هست که در مقابل در واقع اون شرکای اروپایی قرار میگیره و من بیشتر فکر میکنم تعلل یا زمان بر بودن برمیگرده به اون عوامل، ساختارسازی یا شاخصهایی که باید به وجود بیاد، آمادگی که در حد و سو باید اتفاق بیفته. اینو به عنوان کن بودن این در واقع جریان یا ایجاد راه اندازی این کانال مالی در نظر بگیر.
آقای دکتر، این توسعه روابط بانکی از طریق SPV چطور ممکنه؟
خب ببینید، همین که الان شرایطی رو در نظر بگیریم که اصلا این به اصطلاح روابط بین بانکی قطع یا امکان این که بانک‌های داخلی بتونن در واقع شرکایی رو داشته باشن یا یک روابط بانکی بین‌المللی رو به وجود بیارن اصلا وجود نداره، این امکان پذیر نیست توی این شرایط. حالا چه قانونی یا غیر قانونی در نظر گرفته بشه، بنابراین خود به خود این کانال مالی این پتانسیل رو داره که این روابط مالی رو در واقع توسعه ببخشه و این روابط مالی بر اساس روابط بین بانکی باشه که خب توی یک شرایط محدود باز تعریف بکنن، مثلا فرض کنید مثل الگوی سویفت یه الگوی در واقع تعریف شده ای باشه برای انتقال پول، دریافت پول، پرداخت پول و در واقع به جریان بیفته که بسیار موثره. شرکت ها نیاز دارن، بسیاری از ارگان ها، دستگاه ها نیاز دارن که این انتقال پول اتفاق بیفته. مهم هست این که در واقع بانک هایی شناخته شده بشه در اروپا که ما بتونیم در واقع در اونجا بانک های ما بتونن گشایشی داشته باشن، حساب هایی رو گشایش داشته باشن تا این به اصطلاح جریان مالی در هر صورت در عرصه بین الملل اتفاق بیفته.
آقای دکتر، این ساختار مالی تا چه اندازه میتونه بستر لازم رو برای لینک کردن شرکت های ایرانی و اروپایی فراهم کنه؟ به اینکه این نگاه ها تو این ساختار مالی تنها معطوف به محصولات مثلا انسان دوستانه باشه یا تمام اقلام غیر تحمیلی رو شامل بشه، این مشخص هست؟
من فکر کنم این خودش یه مقدمه ای هست، در واقع اصطلاحاً یه استارت پوینت هست که میتونه اتفاق بیفته اگر به اصطلاح ابتدای کار به شکل محدود شده ای باشه، حتی در قالب قرارداد باشه و در واقع اراده ای در پشت اون باشه، هم از سمت ایران هم از سمت به اصطلاح اتحادیه اروپا یه مقدمه هست برای این که بتونه تداوم بخش باشه و امیدوار به این که به اصطلاح حالا اگر این تحریم و یه سایه تحریم میاد به اصطلاح تحت شعاع قرار میده روابط مالی رو، بتونه یه مقداری در واقع اون سایه رو تعدیل بکنه توی شرایط. این رو باید در واقع گام به گام دید، قدم به قدم دید و در واقع یک پروسه به اصطلاح بلند مدت هست که اتفاق میفته. روابط مالی اگر یه روزه دو روزه یا یک ساله چند ساله قطع شده، زمان میبره تا در واقع یک استیبیلیتی یا یک پایداری در این روابط مالی شکل بگیره.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
ممنون شما. خدا نگهدارت. خدا متشکرم. همونطور که شنیدید با آقای دکتر سید کمیل طیبی، استاد دانشگاه و مدیر قطب اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان، راجع به کانال مالی SPV برای تجارت اقلام غیر تحریمی گفتگو کردند. خب 914-1297 برای ما پیامک زدن که یک سوال دارم. کانال مالی که هنوز شروع به کار نکرده ولی با ادعای کشورهای اروپایی کردن این کانال موارد تحریمی رو شامل نمیشه و در اصل هدف از ایجاد این کانال مقابله با تحریم ها بود، در صورت نقش این کانال چی میتونه باشه؟ ایران این همه برای صبر کرده و هزینه زیادی هم داده، به شخص نقش این کانال مالی رو متوجه نمیشم، اونم اگه شروع به کار کنه. حالا باید منتظر باشیم و ببینیم که شروع به کار میکنه یا نه. خب اون پیامکی که خوندم راجع به موضوعی بود که گفتگو شده بود. شما میتونید دوستان عزیز از طریق همون 30036-37 با ما در ارتباط با این موضوعاتی که در بارش گفتگو میکنیم اظهار نظر بفرمایید، اگه سوالی هم هست بفرمایید. ضمنی که سوال اصلیمون اینه، به ما بگید که آیا واردات گوشت میتونه راهکاری برای تأمین این بازار باشه یا نه. ساعت 11:18:25 است. اینجا رادیو اقتصاد، برنامه روی خط بازار. یه خبر هم به نقل از وزیر نفت براتون بخونم که گفتن در خصوص تولید بنزین همکنون در خودکفایی هستیم و اضافه تولید داریم که دائما به ذخایر ما اضافه می شود. بیژن زنگنه در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره انتشار اوراق منفعت برای وزارت نفت گفته مجوزی از شورای اقتصاد برای طرح‌های سرمایه‌گذاری معادل 6,200,000,000 تومان گرفته بودیم تا طرح‌های نگاهداشت تولید در میدان‌های در حال تولید را انجام دهیم که این طرح‌ها 20 میلیارد دلار درآمد خواهد داشت و باید 7 میلیارد دلار آن باز پرداخت شود. ایشون گفته انتشار 1000 میلیارد تومان اوراق منفعت برای جمع‌آوری نقدینگی در این زمینه است که بعد از درآمدزایی طرح‌های اصل و فرع آن باز پرداخت می‌شود. و اضافه کردن که در این طرح‌ها قراردادها و پیمانکاران ایرانی هستند و سطح ساخت داخل بسیار بالاست که در آن ایجاد اشتغال برای صنایع داخلی یکی از هدف‌های اصلی ماست. اما موضوع بعدیمون که گفتگو میکنم راجع به ممنوع شدن فروش چارتری بلیت هواپیما است. وزیر راه و شهرسازی از ممنوعیت فروش بلیت هواپیما به صورت چارتری خبر داده و گفته فروش بلیت پروازهای برنامه‌ای به صورت چارتری تخلف بوده و سازمان هواپیمایی با متخلفان برخورد میکنه. در همین رابطه گفتگو میکنم با آقای رضا جعفرزاده، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور. آقای جعفرزاده سلام.
من سلام میکنم خدمت شما و سلامی هم خدمت شنوندگان از رادیو اقتصاد. اگر صدا
عالیه صداتون، نه صداتون خوبه،
من مناسب نیست
فعلا صداتون خوبه جناب آقای جعفرزاده.
بله
در خدمت شما. آقای جعفرزاده، دلایل ممنوع شدن فروش چارتری بلیط هواپیما چی است؟
ببین، به بخش نامه ی صادر کرد سازمان هواپیمای کشوری و به شرکت های هواپیمایی اعلام کرد که مبتنی بر این بود که بلیط به اصطلاح بدون بسته سفر که حقی که بخواد به عنوان به اصطلاح تو تقاضاهای بلیط به تنهایی کسی ادعا بکنه که نه این بلیط چارتریه، این ممنوع بشه. یعنی باید اگر دفاتر خدمات مسافرت هوایی و مراکز به اصطلاح ارائه بلیط هواپیما به صورت الکترونیک باید قطعا اگر بحث چارتری داشتن و یا خواستن موضوع چارتری انجام بدن، قطعا باید در قالب بسته سفر باشه، نه بلیط به تنهایی. به خاطر اینکه در بعضی از به اصطلاح تو این بازرسی های میدانی که انجام شد، اینکه خیلی ها مراجعه میکردن که برای بلیط در مواقعی وقتی به اصطلاح برای تهیه بلیط میگفتن که ما بلیط چارتری نداریم، بلیط آزاد نداریم، بلیط سیستمی نداریم. ما الزام کردیم که بلیط ها به صورت سیستمی به فروش برسه تا بتونه در دسترس همه قرار بگیره. ما مضافم به این که در بعضی موقع این امکان وجود داشت که وقتی یه پرواز به اصطلاح اعلام کردن که این بلیط چارتریه، میتونستن در مواقع پیک پروازی نرخای به اصطلاح بالایی ارائه بکنن و خدماتی که به مسافرین باید داده بشه اونطوری قابل کنترل نباشه. لذا الزام شدن که حتما باید اگر خواستن چارتر عمل بکنن همزی نظر سازمان هواپیمای کشوری باشه که بشه نظارت کرد روش، و همین که در قالب بسته سفر، نه بلیط به تنهایی. و بلیط به تنهایی هم که به عنوان به اصطلاح بلیط چارتر به فروش میرسید، گفتن که غیر قابل استرداده. درسته که به اصطلاح بحث غیر قابل استرداد بودن که باعث نارضایتی هم میشد، اون هم به اصطلاح حذفش کردیم و خواستیم از به اصطلاح شرکت های هواپیمایی که به این دستور عمل به اصطلاح چی پایبند باشن و در صورت هر گونه تخلف، چه از ناحیه شرکت های هواپیمایی، چه از ناحیه به اصطلاح ارائه کننده و مراکز ارائه کنندگان بلیط، که به اصطلاح تخلف از این دستورالعمل قطعا باعث برخورد میشه. منتها این به این معنا نیست که امکان به اصطلاح تهیه بسته سفر که در رابطه با گردشگری میتونن عمل بکنن اونو ما محدود کرده باشیم، نه اینطور نیست. منتها بلیط های چارتری به اصطلاح سازمان هواپیمای کشوری تو بحث به اصطلاح فروش بلیط هواپیما روندی و ادامه داد در چند سال گذشته که الان حدود بیش از 80% بلیط های هواپیما به صورت سیستمی ارائه میشه و 20% صرفا چارتری هست، و به خاطر اینکه این موضوع به اصطلاح به رفاه حال مسافرها و انتخاب بیشتر اونها کمک شده.
خب آقای جعفرزاده اطلاع دارید که مثلا تو کشورهای دیگه هم این پروازهای چارتری وجود داره یا نداره؟
بله بله، همه جای دنیا به مسافرا این اختیار رو دارن. خب. که بتونن بسته سفر داشته باشن، چون بعضیا برای هتلشون، بعضیا برای ترانسفرشون، بعضیا برای به اصطلاح گردش‌های شهریشون میتونن اینا این پکیج رو داشته باشن، اما در حصرت ساماندهی شده. این حرکت سازمان هواپیما کشور این دستور عمل به خاطر این بود که ساماندهی بشه، نه اینکه به اصطلاح تو زمینه‌های
خب یعنی اونایی که الان کشورهایی که شما فرمودید پروازهای چارتری دارن ساماندهی نشدن؟
نه چرا شدن؟ من عرض کردم
نه، من عرضم اینه که اگه اونا دارن چجور دارن استفاده میکنن، ولی ما نمیتونیم استفاده کنیم، ما باید ممنوع شد.
نه چرا، ما میتونیم استفاده بکنیم. تمامی دفاتر خلال مسافرت هوایی که داره مجوز بند به هم هستن، اینا به اصطلاح به صورت بسته سفر ارائه میدن. دفاتری هم که بند الف دارن میتونن بسته سفر ارائه بدن، منطقه بسته سفر ارائه بدن، نه بلیت به تنهایی. یک بلیت هواپیما رو وقتی شما مراجعه میکنید بدون اینکه به اصطلاح بقیه اجزای این به اصطلاح بسته رو بخوان به شما ارائه بدن، بگن که بلیت چارتریه و غیر قابل استرداده.
خب یعنی همون بلیت هم که میفروشیم ضرر داشته، به عنوان چارتری میفروشیم، برای شما که ضرر نداشته، برای هواپیمایی داشته؟
نه ضرر اینجا بحث ضرر نیست، بحث اینه که امکان وجود بلیت هواپیما، یعنی باید ما گفتیم بلیت هواپیما رو شرکت هواپیمایی به صورت سیستمی بفروشن تا در اختیار مسافران قرار بگیره. خب. یعنی اونایی که درخواست بسته سفر دارن این امکان براشون وجود داره. یعنی اونو ممنوع نکرده سازمان هواپیما کشوری، گفته که باید تحت نظارت سازمان باشه چارتری، اما بسته سفر ارائه بدن، نه اینکه بلیت هواپیما به تنهایی عرض کردم.
درست. حالا ما چون برنامه هم یه جوری هست که چون زنده هم هست، یکی از دوستان برای ما پیامک فرستاده، ظاهرا تورگردان هم هست، گفته بله. که این ممنوعیت تو کار اونا تداخل ایجاد میکنه.
نه خیر اصلا، یعنی اونا یه امکانو عرض کردم که تمامی دفاتر ارائه کننده بلیت هواپیما میتونن بسته سفر ارائه بدن. خب. اما مشخص هست که بلیت هواپیما یکی از اجزای اونه، نه اینکه به تنهایی وقتی شما مراجعه کنی بگن که این بلیت چارتریه و غیر قابل است، یعنی شرایط بسته سفر رو برای فقط صرفا برای بلیت هواپیما ارائه بکنن.
خب یعنی پس اونا متضرر نمیشن. شما یعنی براشون برنامه خاصی ندارید برای این تورگردان ها؟
نه، تورگردان های اصلا امکاناتشون محدود نشده که، یعنی هیچ فعالیتشون محدود نشده که. خب. اون بخشی که به نام بلیت هواپیما به صورت تک میدن به عنوان چارتری ارائه میدن و عرض کردم.
نه اینکه شما نمیتونی
بسته سفر تهیه کنی، چرا همه میتونن این کار رو انجام بدن، اما تحت شرایطیه.
درست. یه پیامک دیگه هم داریم که گفته زلالی داشته فروش چارتری که ممنوع شده، برای مسافر به صرفه تره که.
بله، این امکانو محدود کردیم که زمانهای پیک پروازی به اختیار خودشون چارتر کننده ها نتونن که قیمت بلیت هواپیما را به اصطلاح افسار گسسته افسایش بدن.
درست. حال شما هم تایید کردید که ضرر داشته، ضرر چی بوده؟
برای مسافرین، عسکرم برای مسافرین، نفعش برای مسافرینه، برای اینکه بلیت بتونه در اختیارشون قرار بگیره. خب. و همه به نام چارتری بلیت هواپیما رو چیز نکنن، نگر ندارن. خب. و بعد به صورت زمانهای خاصی بخوان ارائه بکنن که
ارزون تر بفروشن، مثلا
که بخوان گرون تر
بفروشن. خیلی ممنونم آقای جعفرزاده.
خواهش
می‌کنم. قربون شما، خدا نگهدار.
ببخشید.
خواهش می‌کنم، شما ببخشید. ممنوع شدن فروش چارتری بلیت هواپیما موضوع گفتگوی من بود با آقای رضا جعفرزاده، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور.